الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، جلسه نهم از سلسله مباحث امتحان و ابتلا سنت الهی. خدا رو شکر که تقریبا توانستیم، ولو خیلی فشرده، با بحثی هم که امشب به لطف الهی داشته باشیم، این بحث رو تا حدودی جمع جور کنیم و انشالله شب جمعه آینده هم که شب نیمه شعبان هست، امتحان دوران غیبت رو هم تکمیلش کنیم برای اون بر سال، چون ماه رمضانه ماه مبارک. بحثی در رابطه با ماه رمضان و خودسازی، اگر عمری بود و خدا خواست، بعد از ماه مبارک اون بحث نیمه کاری معاد رو با هم پی بگیریم انشاءالله، ببینیم تا خدا چه مقدر میکنه. خب، از جمله بحث هایی که در رابطه با امتحان مطرح شد این بود که امتحان هم از حکمت الهی است هم از رحمت الهی. اینو تأکید میکنم، حکمت الهی است به جهت اینکه ما انسانیم، انسان موجود مختار و دو بعدی است، باید سر دوراهی یا چند راهی قرار بگیره، قدرت انتخاب خودش رو نشون بده و این در امتحانات بروز میکنه. و لذا میبینیم افرادی هستن که در یه امتحاناتی که واقع میشن، گاهی امتحان در سطح پایین تر نمیلغزن ولی امتحان یک کمی حادتر میشه میلغزن. و خیلی افرادی هم هستند که در امتحانات گوناگون ثابت قدم باقی میمانند و خداوند بر مبنای حکمتش جایگاهی که برای این انسان در ابدیت معین کرده. این نکته رو عنایت داشته باشید. دنیا جایگاه ابدی ما نیست، دنیا مزرعه است، دنیا کلاس درسه، قرار در این کلاس ساخته شویم، قرار در این مزرعه کشت کنیم. اون وقت در عالم واقعی که عالم آخرت است، که به تعبیر قرآن کریم هم خیرون هم ابقا، هم بهتر است هم بقا و دوام دارد، یا اصلا عالم حیات اونجاست، انما الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان که مطرح فرمود، اصلا حیات اونجاست. ابدیت ما که اونجا قرار ادامه بیابه، ما در این عالم تو این امتحانات معلوم میکنیم که لیاقت کدام جایگاه رو داریم. این حکمت. اما رحمت خدا، گفتیم که امتحان باعث می شود انسان متنبه بشه، بیدار بشه، توبه کنه، در صدد جبران کاستی ها بر بیاد، تعبیر قرآنی در مرز تمحیص باشه، نگذاره به تمییز برسه. خب اینم رحمت خداست. و لذا هر چه که در این زندگی به عنوان امتحان پیش میاد، گرچه در امتحان دادن انسان یک مشکلاتی سختی هایی را قرار تحمل کنه، ولی نتیجه ای که اگر از او میتواند بگیرد بگیره، برای ابدیتش جلوه رحمت خدا و جلوه حکمت خداست. اینا تکمیل اون چه که در گذشته روی این عبارات تأکید داشتیم. و اما مواردی که به عنوان موارد امتحان بحث بود، که متعدد بود، الحمدلله تونستیم راجب اموال، راجب اولاد، راجب مقامات مختلف و حسادت در این مقامات، یا در اون آیه‌ای که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الی آخر، بحثایی که داشتیم. خلاصه ما در این زندگی روزمره مرتب در معرض امتحان قرار میگیریم. امشب یکی از عواملی که قرآن روش خیلی تأکید داره، در روایات هم خیلی اشاره شده، حالا به اندازه یک جلسه میخوایم انشالله با هم بحث کنیم، عاملی است که همه اون عوامل دیگر رو کار داره، یعنی شیطان. شیطان عامل امتحان ما انسان هاست. خدا شیطان رو جنی بود، به مقام فرشتگان رسیده بود، تو بزنگاه امتحانی که برای خودش پیش آمد لغزید، رنده شد، رفوزه شد، و از خدا خواست که بهش عمر طولانی بده. خدا هم به جهت این که عباداتی کرده بود و بالاخره یک کارایی در این عالم اجر هیچ که رضایه نمی کنه، دیگه قیامت حقی نداره، نتیجه اون عباداتش رو همین طول عمر این عالم قرار داد. او هم گفت حالا که من لغزیده شدم و از راه به در رفتم، تمام همتم رو به کار میبرم بندگان تو رو از راه به در کنم. لذا یکی از عواملی که ما انسان‌ها به وسیله او امتحان میشیم، به وسیله او در همه و موارد دیگر. اگر امتحان اموال، شیطان انگولک میکنه، اگر امتحان اولاد، شیطان وسوسه میکنه، اگر نگرانی و خوف نسبت به یه چیزایی پیش میاد، شیطان در اونجا دخالت داره و عوامل شیطانی. حالا اجازه بدید ابتدا من با توجه به خود آیات قرآن کریم این بحث رو با هم شروع کنیم. در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 6، قرآن کریم ابتدا این تذکر رو به ما میده، این توجه رو به ما میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الشیطان لکم عدو، خدا داره رو دشمنی شیطان با ما انگوش میگذاره. ان الشیطان لکم عدو، شیطان برای شما دشمنه. فتخذوه عدوا، دشمن حسابش کنید. من یادم زمانی که بمباران بود و جنگ بود و اینها، این مثال رو گاهی تو جلسات میزدیم. میگفتم شما الان مثلا میرید اهواز، میرید خرمشهر، میرید سر مرز ایران و عراق، خب حالا مگر جاهایی که مین باشه بگید احتیاط کنید، خب عادی رفت آمد میکنید، ولی موقع جنگ عادی بود؟ مرتب مواظب بودید الان یه بمب نیاد، الان یه خمپاره نیاد، الان یه موشک نیاد، الان یه عامل نیاد. این که قرآن کریم میفرماد که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه، یعنی حواستون باشه یه دشمن دارید. حالا بعد آیه میخونم، توضیح روایت معصومم میگم که این شیطان چجور شیطانیست. یعنی خیلی حواستون رو جمع کنید. شما اونقدر در معرض خطرید نسبت به این شیطان که الان نمونه های دیگر رو از آیات قرآن عرض میکنم، میگه حتی تو حرف زدنتون مواظب باش، شیطان دخالت میکنه، یه جوری حرف بزنی که بلغزی، یه جوری میخواد تو رو وسوسه کنه که از حقیقت جدا بشی. پس اولین نکته، آقا دشمن داری، حواست رو جمع کن. الان اگر پنده از این در حسینیه خارج شدم، میخوام پیاده این کوچه رو برم تا جلو حسینیه ارشاد، یه فردی که به او اطمینان دارم دقیقه و بی حساب حرف نمیزنه، میگه 7-8 نفر در این فاصله با اسلحه ایستادن میخوان تو رو ترور کنن، ما چجوری راه میریم؟ همین یه تیک راه رو خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. خدا میگه شیطان دشمنتونه، حواستون رو جمع کنید. فاتخذوه عدوا، انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، دار و دستش رو فرا میخونه برای اینکه بتونه شماها رو جهنمی بکنه، تا اونایی که پیرو به او میشن بالاخره سر از جهنم و آتش جهنم در بیارن. خب این یک آیه، یک تذکر شدید الهی به ما که بدونید یه همچه دشمنی دارید، که این دشمن قراره با شما دشمنی بکنه. خب حالا این دشمنی شیطان در قرآن کریم 4 واژه هست که میگه شیطان این کارا رو میکنه. یکی نزق، نون و رزه و قین، که نزق رو در لغت عرب وقتی مراجعه میکنید میگن وقتی کسی میخواد مثلا یه حیوانی رو به حرکت در بیاره، با این مثلا نیشتری تازیانه ای تحریکش میکنه که این وادار به حرکت بشه. شیطان در دنیای نفس ما یه تحریکات اینجوری ایجاد میکنه، نه اینکه شلاق دستش باشه بزنه، ولی تو دنیای ذهن ما، تو دنیای فکر ما، تو دنیای حدس و گمان ما، یک همونی که به بیان دیگر وسوسه میگه، اونم باز هست، الذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. یک کلمه نزغ، یک کلمه همزه، اعوذ بالله من همزات شیاطین. همزم اشاره کردن با چشم. الان مثلا یکی میخواد از حسینیه خارج بشه، به شما یه اشاره ای میکنه، من رفتم بیا پشت سرم، شما با او حرکت میکنید. شیطان یکی از کارهایی که میکنه همزات، همز، وسوسه، باز مثل همون نزق در دنیای درون یه تحریکاتی نسبت به اون چی که او میخواد، این قدرت رو داره که ایجاد کنه. حالا نمونهش رو که شیاطین انسی هم ایجاد میکنن عرض میکنم، حالا همینجا بگم اب نداره، قبل از اینکه چهارمی رو بگم، مثلا ببینید ما 2 دوست داریم. یه دوستی تا به ما میرسه موعظه میکنه، سخنان ارزنده میگه، آیهی میخونه، روایتی میخونه، مطالبی از افراد شنیده که به درد بخوره برای ما بیان میکنه، یا ما رو دعوت میکنه به مجالس معنوی، ما رو دعوت میکنه به مطالعات، میگه راستی دیشب حدیث دیدم، این حدیث خیلی قشنگ بود، بذار برای شما بخونم، دیشب یه شعری دیدم، این شعر جالبه، بذار برای شما بیان کنم. این در دنیای درون من و شما، تو دنیای فکر من و شما، تو دنیای روح و جان من و شما زمینه های ارزشی و معنوی رو هی انگولک میکنه. عمدن این لغت رو به کار بردم. یه حالا یه فرد دیگری باشه، خدایی نکرده، تا به شما میرسه، آقا هنوزم مدل اتومبیلتون همونه، بابا اونجایی که تو کار میکنی خیلی رشوه میتونی بگیری، خیلی ها گرفتن، بیارزگی در میاری، تو هم یه اقدامی بکن دیگه. هنوزم مستأجری آقا، یه مقداری تو هم گرون فروشی بکن. همش زمینه تحریک و وسوسه رو نسبت به اون چه که خدا نمیپسنده. خب اینو شیاطین انسی هم دارن یا ندارن؟ اگر فرمود قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، ابلیس جنه، شیاطین جنی هم نوچه هاشونن، اما شیاطین انسی هم داریم که اونا هم از عوامل ابلیس هن. ابلیس اونا رو تحریک میکنه، به جون انسان ها میندازه. پس یا نزغ یا حمزه یا وسوسه است. یه لغت دیگر هم که قرآن به کار برده تسویل، سین تسویل. تسویل به یه معنا تزیینه، یعنی یه چیزی که در حالت عادی جاذبه ای نداره ولی تزیینش میکنن، بزکش میکنن، به خصوص تزیین و بزک قلابی که یه مقدار گرایش ایجاد کنه و افراد رو به طرف خودش بکشونه. خب پس شیطان دشمن ماست، دشمنیش رو به این صورت در طول زندگی ما انسان‌ها برای ما قرار میده و ما در این بزنگاه‌ها قرار میگیریم که باید ببینیم باید چه کار بکنیم. خب حالا که شیطان این قدرت رو داره از راه تسویل، از راه نزغ، از راه حمز، از راه وسوسه در دنیای درون ما تحریکاتی نسبت به اون چه که خدا نمیخواد، بدیهایی که خود شیطان میپسنده و دوست داره در ما ایجاد کنه، خب باید چه کار کنیم؟ در آیه 53 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل، ای پیغمبر بگو، لعبادی به بندگان من، یقول التی هی احسن، حرف میزنید شایسته سخن بگید. خب منظور چیه؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. عجیبه، یعنی من اجازه بدید یه روایتی از امام صادق که همتون شنیدید و مشهوره، اونو اول اشاره بکنم، در بیان این روایت بهتر میتونیم توضیح بدیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله تقوا یعنی چی؟ این که این همه قرآن رو تقوا انگشت گذاشته و سفارش کرده، تقوا یعنی چی؟ حضرت ظاهراً مستمع در حدی بوده یا برای افرادی قرار بوده بیان کنه که با مثال بهتر میتونستن براشون جا بندازن، اینجوری بیان فرمودن. فرمودن اگر پیراهن عربی بلند تنته توی بیابانی که پر از خاره داری عبور میکنی، چجور محتادانه دامن تو جمع میکنی، پاورچین باورچین از لابلای این خارا رد میشی که این خار دامن تو نگیره؟ این میشه تقوا. یعنی تو زندگی آدم حواسشو خیلی جمع کنه، مواظب باشه از هر طرف ممکنه یه عامل خطری او رو اذیت کنه نسبت به تعالی معنوی. خب اینجا اگر آیه شش فاطر فرمود که شیطان دشمن شماست، در آیه 53 فرمود دشمنیش نزغ، یکیش اما ینزغن نگن، در شما نزغ، یعنی این تحریک رو. خب با صحبت کردن خدا میفرماید ای پیغمبر قل عبادی، به بندگان من بگو، یقول التی هی احسن، حالا که سخن دارید میگید خوب حرف بزنید. چون شیطان نزغ، یک آلودگی های تحریک های زمینه انحرافی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید دیگه ساده ترین کار در شبانه روز ما این حرف زدنه یا نه؟ این دیگه خیلی ساده است دیگه. حالا بگیم که مثلا فلان عمل رو انجام بده یه کار یک کمی سنگی، حرف زدن دیگه خیلی ساده است. میگه از همین کار سادت شیطان یه جوری مگه تسویل نمی کنه؟ مگه وسوسه نمی کنه؟ مگه شیطان همز ایجاد نمی کنه؟ پس شما حواست باشه، مواظب باشی یه جوری حرف نزنی که از این حرف زدن بخوان برداشته بد بکنن، زمینه انحراف دی شما بشی عامل شیطان. لذا کسانی که خیلی تو این وادی ها دقیق و حساسن میگن خیلی مکس میکنن تا یه حرفی رو بزنن. و لذا برخی از بزرگان مثل مرحوم استلی آقای قاضی رو در شرح حالشون بارها عرض کردم شنیده اید، فرمودن که نوک این روی زبانش تیکه سیاهی وجود داشت. پرسیدن چیه؟ فرمود جوانی ها ریاضت میکشیدم، تمرین برای اینکه زبان رو کنترل کنم، هر چیزی نگه، هر موقع حرف نزنه، قدرت خیشتنداری داشته باشم، سنگریزه میذاشتم تو دهانم که تا میام حرف بزنم سنگریزه نذاره. این مدت ها این تو دهانم بوده، این اثر رو زبانم باقی مونده. خلاصه اینه که آقا شیطان دشمنه، مواظب حتی حرف زدنت باش. چرا؟ چون نزغ ایجاد میکنه. نزغ چیه؟ برای خودت ممکنه یه وسوسه ایجاد کنه. چطور؟ مثلا حالا یه حرفی میزنم، بعدش در خود من نزغ شیطان، چه قشنگ حرف زدی ها، چه خوب تونستی این مطلب رو تبیین کنی ها، چه حافظه ای داشتی ها. خود تو شیطان از همین رو وارد میشه. یعنی چی ایجاد میکنه؟ عجب. در طرف مقابل ممکنه به گونه ای سخن بگی، در طرف انقدر باید انسان حواسش جمع باشه که الان این حرف زدن من در مستمع زمینه گناه رو فراهم میکنه. حالا نمیخوام باز کنم، بعضی از این فیلمایی که توی تلویزیونا میذارن، بعضی از این شوخیهایی که انسان با هم دیگه میکنن، بعضی از این اموری که توی این فضای مجازی، اینا خدا میدونه شیطان چقدر از اینا استفاده میکنه که نزق در دنیای درون انسانها ایجاد کنه. البته کار شیطان شیطنته، ولی ما توی این بزنگاه باید چه کار کنیم؟ حالا میرسم بهش. اینجا اول میگه آقا از ساده ترین کارت که حرف زدنه حواست رو جمع کن تا کارهای مهمتر و بزرگتر که به طریق اولا. در این کار شیطانه که میخواد شماها رو دشمنیشو برای شما آشکار کن. در آیه 25 سوره مبارکه محمد صلی الله ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، کسانی که مرتد شدن به عقب برگشتن بعد از اینکه هدایت شدن، یا مطلب براشون روشن شد، براشون اتمام حجت شد، مطلب رو فهمیدن، ولی بنا به حالا هر عاملی اینا مرتد شدن برگشتن، از شیطان و سول لهم تسویل، شیطان کارشون رو براشون تنظیم میکنه، میاد تو دنیای ذهنشون این وسوسه رو و این تسویل رو ایجاد میکنه. نه شما اینجا در واقع تسویل شیطان، حالا در آیات دیگر تسویل هم نسبت به این مطلب داره، مثل ایجاد شبهه. نه بابا، از کجا معلومه که حق با تو نبوده که برگشتی دست برداشتی؟ شاید تو بهتر فهمیدی از دیگران، دیگران اشتباه میکنن. آقای مرتجعین رو ببینید، هنوزم ول نمیکنن، شبای جمعه میرن حسینیه حاجیان میشینن یه حرفای قدیمی رو گوش میدن. خب بس دیگه. یا آقایی به یکی از دوستان ما گفته بود من 30 سال از این در حسینیه رد میشم، هی میگن علی. خب بس نیست دیگه، هی میگید علی. گفتم ما خدا هم میگیم، بس دیگه خدا هم نگیم. حالا این در افراد تو این بزنگاه که قرار گرفتن امتحانه، آیا حرف اثر میکنه؟ سست میشیم؟ شبهه رو در خودمون قوی میکنیم؟ کم کم شبهه به یه باور تبدیل میشه و ما رو نسبت به اون عقبگردمون محکمتر میکنه، یا قاطعانه وظائفمون رو حالا عرض خواهم کرد چیه در این بزنگاه بهش میپردازیم که شیطان رو رد کنیم. من به بعضی از دوستان جوان که گاهی میفرمایند که تو بعضی مسائل جوانی و وسواس شیطانی دچار وسوسه میشیم، گفتم من یک خاطره از جوانی خودم برای شما نقل میکنم. این برای خود من خیلی جالب بود. تو 19-20 سالگیم بود. خب متوجه شده بودم، برای ما گفته بودن که نماز قفیله یکی از اون مستحباتی است که ازش غافل نشید. از نماز قفیله غافل نشید، خیلی آثار و برکت داره. اگر بقیه مستحباتو نمیتونید، اگر نوافل یومیه که مستحب، نماز شب مستحب نمیتونید، ولی این دو رکعت قفیله رو حتما بخونید. خب ما به ما یاد داده بودن، ما میخوندیم. یه چند شبی احساس کردم تنبلیم میشه، تو 19-20 سالگی. یه شب با خودم خلوت کردم توی اتاقی، اگر یکی بیرون اتاق بود میشنید فکر میکرد من دیوانه شدم. بلند با خودم شروع کردم حرف زدن، خودم رو مخاطب قرار دادم، جلو آینه گفتم فلانی نماز قفیله رو قبول داری یا نداری؟ یک کمی مکث کردم، چرا قبول دارم، واقعا این همه نقل شده که آثار و برکاتی داره. خب انقدر خسته و ناتوانی که این دو رکعت مستحبی رو نمیتونی بخونی؟ نه. و یه جوان 19-20 ساله بعد نماز مغرب بخواد دو رکعت نماز قفیله بخونه؟ حالا یه وقتای استثنا ممکنه، آدم توی فشار کاری چیزی بوده، ولی در حالت عادی نه. خب طبیعیه که من دو رکعت نماز قفیله. خب پس برای چی نمیخونی؟ بیماری؟ نه. چی؟ هر چی فکر کردم، گفتم آیا جز اینه که شیطان نمیخواد؟ شیطان دوست نداره، میخواد از این مستحبات شروع کنه، تضعیف کنه، کم کم به واجبات برسه. خب حالا بعد خودم رو مخاطب قرار دادم، اینا رو به ما یاد داده بودن، خودم رو مخاطب قرار دادم بلند، فلانی میخوای شیطان رو خوشحال کنی یا خدا رو؟ خب الان تو با این که یک کمی تنبلید میشه پاشی نماز قفیله تو بهتر از وقتای عادی بخونی، قطعا شیطان ناراحت میشه، خدا خوشحال میشه. خب میخوای خدا رو خوشحال کنی؟ میگفتم خیلی خب، پا میشدم رو به قبله، موقع نیتم اینجوری میگفتم شیطان به کوری چشمت، دندت نرم، الان من لجتو در میارم، نماز قفیلم رو با یه آداب بیشتری میخونم. یه مدت این کارو کردم، عادی شد برام. شیطان که دست بردار نیست، ما باید ناامیدش بکنیم. قرآن میگه شیطان یه کارش نزغه، حتی تو حرف زدن شما میاد، یه کاری میکنه که حرف زدن شما، مثلا به عنوان مثال، حالا یه بنده خدایی من یه بار خوشم اومد، نوارش یکی از دوستان برای من یه کلیپی بود آورد، دیدم که میگه خب مثلا خانم حالا توی اداره کارمندی، توی بانکی کارمندی، اما شبیه این به اصطلاح اعلاناتی که توی فرودگاه ها میخونن، چنان با عشوه‌گری داره بیان میکنه، این نزغ شیطان نیست؟ خب عادی بگو، پرواز شماره فلان ساعت فلان، یه جوری با عشوه داره میگه پرواز شماره فلان نمیدونم فلان. خب بابا، یا توی این مثلا کارمند بانکی الان مراجعه کننده اومده، این نحوه برخورد اینا نزغه، اینا بزنگاهه. اگر به ما یه دستوراتی دادن حواستون رو جمع کنید، حریم رو حفظ کنید، اینها به جهت این که در این بزنگاه امتحان شیطان ناامید بشه. خب حالا در یه جایی که طرف یه شبهه‌ای پیدا کرده، هدایت براش پیش اومده بوده، حالا شک برش داشت، داره اون شیطان میاد تسویل میکنه. سوله ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. هم تسویل میکنه هم املا. سول میگه نه بابا، تو فهمیدی، بقیه نفهمیدن، اشتباه میکنن، هنوزم دست بر نمیدارن، به جای کار و کوشش و تلاش میرن بازم دنبال این کارهای ارتجاعی مثلا دینداری و غیره، هی الغا میکنه. و اگر مثلا به ذهنش خطور کرده، اینا به زنگاهای امتحانه، حالا به ذهنش بر مبنای هدایت الهی خطور کرده، خب یه عده دیگه از من باسوادترن، از من قویترن، اونا دست بر نداشتن، پس بذار برم از اونا سوال کنم چیه قضیه. میگه حالا وقت داری، ول کن، این امهال تو دنیای ذهن، اینا همه باز از نزغ شیطانه، از تزفیل شیطانه، از همز شیطانه، وسوسه های شیطانیست. خب حالا این کارها رو شیطان انجام میده. دو نکته رو قرآن کریم، من اجازه بدید دوتاشو انتخاب کردم، البته نمیگم این دوتاست. یکی شیطان در موضع خوف میاد، چون از عواملی که در دنیای وجود ما، دقت بکنید، از عواملی که در دنیای وجود ما مبدأ اعمال و حرکات ما میشه این ستاست که حالا من دوتاشو دارم فعلا عرض میکنم. یکی خوف، نگرانی، میگه آقا این کارو میکنم از ترس این که نکنه فلان مشکل پیش بیاد، یا این کارو نمیکنم از ترس این که نکنه فلان ضرر متوجه من بشه. خب این طبیعیه دیگه، یه سری از اعمال روزمره ما چه انجامش چه اجتنابش بر مبنای خوفه. البته ما حالا درسته که مقام بالاتر از خوف و بعدیش امید، مقام حبه که قبلا هم اینا رو بحث کردیم، ولی قرآن کریم هم از خوف از عذاب الهی و جهنم برای اینکه انسان یه سری اعمال بد رو ترک کنه و یه سری اعمال خوب رو ترک نکنه استفاده کرده یا نه؟ خب بله طبیعیه. پس خوف مثبت برای ایجاد اعمال درست یا اجتناب صحیح از امور غلط یه عامل مؤثره. یکی دیگه از این اعمال امیده، امید به یه مواهبی، امید به یه نتایجی، امید به یه ثمراتی. خب همه شما عزیزانی که درس خوندید به امید مواهب علم یا مدرک تحصیلی این همه رنجها رو تحمل کردید. کاری که شما به عنوان یک کار اقتصادی از کشاورزی بگیرید تا تجارت و کارهای دیگه، چقدر زحمات رو تقبل کردید به امید اینکه مواهب گیرتون بیاد. این طبیعی است که امید یک مواهب انسان رو وادار به کار میکنه. شیطان با نزغش، با همزش، با وسوسش، با تسویلش خوف غلط در ما ایجاد میکنه. الان میخونم براتون. و همچنین امید غلط، یعنی مبنای اعمال ما را دگرگون میکنه. یه تعبیری عرفا دارن، من از این تعبیر خیلی خوشم میاد، اصلش از روایات گرفته شده. میگن خیلی تعبیر قشنگه، اصلش روایت، من روایتش هم دیدم، ولی این روایت رو پروروندن، یه بحث عرفانی اخلاقی درست کردن. و اون چیه؟ میگن تمایلات ما، خب میتونه تقسیم بشه به تمایلات مثبت و منفی. مثلا میل به نماز، میل به روزه مستحبی، میل به خدمت خلق، میل به، خب اینا تمایلات مثبت دیگه، حالا گرچه در لغت اینا رو یه تعبیر دیگه روش میارن. تمایلات منفی، میل به گناه، میل به دروغ، میل به غیبت. خدا رحمتش کنه، یکی از علمای بزرگ تهران بود، خیلی شوخ بود، خیلی هم مرد بزرگی بود. یه وقتایی میگفت خیلی وقت شما رو ندیدیم، بیاین آقا، بیاین یکم دور هم بشینیم غیبت کنیم، سر حال بیاین، مزاح میکرد. میل به غیبت داره، میل به دروغ داره، میل به خیانت، این میشه میل منفی. میگن مرحله اولیه یا مرحله ساده اخلاقی چیست؟ میل بدیها را در خود سرکوب کنید. ولی عرفا اومدن با توجه به اون روایت گفتن تلاش کنید مبدأ میلتون را تغییر بدید، اصلا میل بد دیگه نداشته باشید تا بخواید سرکوب کنید. میشه؟ میگن بله، البته زحمت داره. مبدأ میل را تغییر بدید. در حالات مرحوم آیت الله اشقاب کریم حائری رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قم و مرجع بزرگ معروفه، میگن ایشون فرموده بود من انقدر با نگاه به نامحرم حساس بودم که تا چشمم میخواست به نامحرم بیفته چشمم میبستم. تو عالم خواب اگر یه خواب نامحرم میدیدم حس میکردم چشممو فشار دادم، یعنی اصلا اینجوری خودمو پرورش دادم. مبدأ میل، شیطان از اون ور کار میکنه. مبدأ میل را، میل به مثلا یک ثمرات خوب، اینو عکسش میکنه، میل به ثمرات بد و در ما تحریک میکنه. خوف از یک نتایج بد، شیطان عکسش رو عمل میکنه. بذارید آیهش رو بخونم. سوره مبارکه بقره آیه 268. اینا در زندگی روزمره ما برای همه مطرحه. آیه شریفه 268، از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. نکته خیلی عجیبی در این آیه هست. از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، یعنی خوف از فقر ایجاد میکنه. کجا؟ الان میخوای خمس بدی، میگه بابا نکن فقیر میشی، میخوای زکات مالتو بدی، میخوای دسته بینوا رو بگیری، حالا فامیل نیازمندی داری، اومدی یه امکاناتی فراهم کنی نیازمندی فامیل رو برطرف کنی، اومدی گذشت مالی انجام بدی. شیطان اینجا نزغش وسوسش چیه؟ فقیر میشی یا خودت نیازمند میشی یا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. از این بازی ها، در این بزنگا اونقدر تو ذهن من و شما شیطان این رو ایجاد میکنه که بترسیم نکنه فقیر بشیم. چه وظیفه واجب مالیمون، چه مستحبات که حالا از او حساس داره رو ترک کنیم و فراموش کنیم. و عجیبه ادامش و یعمرکم بالفحشا چه ربطی داره؟ میگه اینو توجه داشته باشید، اگر شما توان کمک مالی به دیگران دارید، شیطان بتونه در مبدأ میل شما اثر بذاره و این روحیه انفاق مالی رو از شما بگیره، فقر در جامعه زمینه فحشا را فراهم میکند. پس شیطان یه خوف غلط در من و شما ایجاد میکنه، اون خوف غلط ما رو نسبت به وظیفمون در مسائل مالی و غیره باز میداره، ثمرش در جامعه فحشا می شود و هرچه فحشا در جامعه بیشتر شد، زمینه نفوذ شیطان در جامعه بیشتر فراهم میشه. این یک نمونه. از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا و الله واسع. اما خدا چه وعده میده؟ خدا میگه بابا خدا شما رو میبخشه، خدا میپوشونه، بیایید خدا از فضلش به شما عنایت میکنه. خدا درست نقطه مقابلش، خدا شیطان میاد با وعده غلط خوف غلط ایجاد میکنه. لذا وظیفه ما در این گونه امور این است، ببینیم از چی باید خائف باشیم. اگر خدا گفته زکات بده برکت مالت زیاد میشه، شیطان بگه نده فقیر میشی. شخصی اومد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد آقا وضع مالیم یه کمی بده، فرمود صدقه زیاد بده. گو آقا وضع مالیم بده، فرمود صدقه زیاد بده. دوباره رفت تکرار کنه، فرمود صدقه برکت زندگی تو زیاد میکنه، زکات مال برکت مال رو زیاد میکنه. که سعدی هم این روایت رو به شعر در آورده، زکات مال به در کن که فضله رز را، اون اضافه های رز رو که عرص میکنن، چو باغبان ببرد بیش دهد انگور. حالا اگر خدا وعده اینجوری داده، خب شیطان هم در نقطه مقابلش میخواد کار شیطانی بکنه. ما اینجا باید خودمونو بین این دو جاذبه الهی و شیطانی ببینیم چی کار باید بکنیم. حالا عرض میکنم آیات چی فرموده. خب پس اینجا در سوره مبارکه بقره آیه 268 ترس ایجاد میکنه. نقطه مقابلش امید غلط، سوره مبارکه نساء آیه شماره 120، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطان الا غرورا. وعده میدهد، امنیه، آرزوهای طول و دراز براتون درست میکنه. و ما یعدهم و شیطان الا غرورا، اون چرا که شیطان به شما وعده میدهد فریبی بیش نیستا. پس هم در مبدأ میل ما نسبت به امیدها شیطان میتونه وسوسه کنه، هم در مبدأ میل ما نسبت به اموری که قراره بترسیم شیطان میتونه وسوسه کنه. خب حالا چه کنیم؟ ما یه همچو مشکلی داریم. اجازه بدید از یه آیه دیگر هم عرض بکنم، یه روایتی رو از امام باقر علیه السلام در این رابطه بگم، بعد چه بکنیم رو با هم یه کمی به اندازه یه وقتمون که مهم اون قسمته بحث کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه شماره 16 و 17 خیلی عجیبه، دقت کنید. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 16 و 17. آیه 16 خدا داره بیان میکنه برای ما وقتی ابلیس رنده شد، قاله فبما اغویتنی، نعوذ بالله، به خدا میگه تو منو گول زدی. حالا نمیخواد بگه خودم گول هوای نفسم رو خوردم، گول انانیتم رو خوردم و فریفته شدم، در این امتحان رد شدم. میگه فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه این بندگان تو، سر راه صراط مستقیمی که براشون قرار دادی، من میشینم برای اغواشون. اون وقت آیه بعدی آیه 17 رو دقت کنید، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، میام از جلو روشون، و من خلفهم از پشت سرشون، و ان یمینهم از دست راستشون، و ان شمائلهم از دست چپشون، و لا تجد اکثرهم شاکرین، و خواهی دید که اکثرشون دیگه بندگان شاکر نخواهند بود. اجازه بدید از کتاب بهار جلد 60 صفحه 152 تفسیر نورالثقلین ذیل این آیه و تفسیر البرهان ذیل همین آیه از امام باقر علیه السلام در خصوص این چهار طرف. شخصی، اول کلیشو عرض کنم، شخصی به امام باقر عرض کرد که آقا خب هر طرف شیطان که داره ما رو احاطه میکنه، از پیش رو میاد، از پشت سر میاد، از دست راست میاد، از چپ میاد. امام فرمود بالا پایین رو چرا فراموش کردید؟ حالا یعنی چی؟ خیلی قشنگه. فرمود، نفرمود از بالا میاد، نفرمود از پایین میاد، یعنی راه براتون خدا گذاشته، نمیتونید بهانه کنید چهار طرف همو شیطان گرفته بود. اول این چهار طرف رو توضیح عرض بکنم. در این بهار جلد 60 صفحه 152 امام باقر علیه السلام فرمودن ثم لآتینهم من بین ایدیهم، معناه احون علیهم امر الاخره، یعنی اونی که پیش روی ماست جهان آخرته، من آخرت رو براشون سبک میکنم. فرصت نیست، وگرنه آیاتی رو یادداشت کرده بودم و روایاتی که یکی از ابزار مهم شیطان آخرت رو کوچک جلوه دادنه. ای بابا، کی اومده خبر آورده؟ کی میگه حالا اون طرف ها چه خبریه؟ سیلی نقد به از حلوای از این بازی هایی که تو وسوسه ذهنی. اون وقت اگر این وسوسه ها رو دنبالش نریم، حل نکنیم و جلسه نباشه، کتاب نباشه، بحث نباشه، عالمان ربانی نباشن، همنشینان مناسب نباشن، خب این وسوسه ها تو دنیای ذهن کم کم رسوخ میکنه، مبنای میل آدم رو یه جوری دیگه میکنه. لذا اینی که میفرماد از پیش رو، یعنی اونی که قرار ما بریم اونجا، یعنی آخرت، اونو برای ما سبک میکنه. و من خلفهم، خب از پشت سر میام چیه؟ گفت آمرهم به جمیع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبقی لورثتهم. پشت سر یعنی انقدر وسوسه میکنم آقا تو زن و بچه داری، نوه داری، نسل تو قرار زندگی کنن، اگه قرار بشه به فکر اونها نباشی، لذا به خاطر اعقاب خودش، به خاطر ورثه خودش ممکنه وظائف شرعیشو انجام نده یا از راه خلاف شرع مالندوزی کنه. نه، گاهی هم خلاف شرع نیست، اضافه غرق شدن از توفیقات باز بداره. اینا خیلی نکته های ظریفی است که شیطان زیرکانه داره در دنیای درون ما ایجاد میکنه. و ان ایمانهم از دست راستش میاد، اون یعنی چی؟ امام باقر میفرماید و ان ایمانهم افسد و علیهم امر دینهم، اون جنبی از دست راست میام، یعنی هی وارد میشم مسائل دینی رو براش بکوبم، تو دین شبهه وارد کنم، مسائل دینی رو سبک نشون. آقا اینا دیگه قدیمیه، اینا مال نسلای گذشته بود، حالا دیگه ما خودمون حتی یه شکل عالمانه بهش بدیم. اینا مال زمانی بود که عقل ما رشد لازم رو پیدا نکرده بود، حالا ما عاقل شدیم، خودمون میفهمیم. حتی این تعبیر رو به کار بردن که یه زمانی نقدش رو تو کلاسای خصوصی اینجا داشتیم. آقا مرغ وقتی جوجه داره تا زمانی که جوجه ها کوچولوه زیر بال پرش میگیره، ولی وقتی جوجه بزرگ شد میگه برو پرواز کن دیگه. خاتمیت رو به این معنی گرفتن. خدا میگه حالا دیگه به وحی احتیاج ندارید، عقل دارید، برید خودتون زندگی کنید. از راه دست راست میاد، یعنی از راه آسیب به دین وارد میشه که تفکر دینی آدم رو آقا چرا اینقدر کتاب دینی میخونی؟ ولکن برو دنبال کار زندگی خودت. چرا اینقدر جلسات دینی میری؟ ولکن برو دنبال کار زندگی. این از دست راست. و ان ایمانهم افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. خود امام فرمودن باز زلالت رو تزئین میکنه. ببینید آقا کشورهایی که خدا رو گذاشتن کنار همه چی دارن، ما خدا خدا میکنیم، بیچاره ایم. خدا هم از باب امتحان ممکنه گاهی ابتلاعاتی برای جوامع دینی بفرسته، شیطان هم از همینجا استفاده کنه، امتحانه دیگه. تو این امتحان کی میلن؟ زمانی متدینیم. آقا اگر شما تمام برکات و نعمتها و آسایشها از توی متدین سلب شد و به دشمن تو که ضد دین داده شد شکی نسبت به دین در شما ایجاد نشه، اونو میگن متدین. اما این زحمت داره، لذا آیه داریم در قرآن. فرصت نیست اینا رو چی کنم، وقت میگذره. خدا میگه اگر نبود که بندگان مؤمن من سست بشن، ایمانشون رو از دست بدن، سقف کفار رو هم از طلا قرار میدادم. تو قرآنه و تو روایات ما، یعنی کاری میکردم کفار به چنان نعمتی در این دنیا برسن که سقف خونه های همه طلا بشه. امتا مؤمن میگه چون خونه او طلاس، خونه من طلا نیست، پس ول کن ایمانو. پس ایمانو برای طلا میخوای؟ یه کلیپی دیدم این روزا پخش شده، خیلی خوشم اومد، در ایام حضرت زهران بود سلام الله علیها، عرض کردم. این ایامم دیدم با افراد مختلفی که ظواهرشون هم خب شاید بعضیا خیلی مذهبی به نظر نمی اومد، ظواهر مذهبی نداشتن. بهشون میگه آقا شما مشکلات مالی داری؟ میگه بله. میگه خب اگر یه چکی الان بنویسم امضا کنم مثلا 100 میلیون به شما بدم قبول میکنی؟ خب قطعا قبول میکنم. خب مشکلات زندگی دارم، الان شما بخوای 100 میلیون به من بدی، خب چی میخوای در قبالش؟ گفت در قبالش میخوام که حب امام حسین رو از دست بدی. طرف بی اختیار به گریه میفته، میگه نه من بزن گرفتاریم، ولی حب حسین رو نمیتونم به این چیزا بدم. خب ببینید انسان تو این بزنگاه های مختلف زندگی، لذا شیطان میاد. امام داره میفرماد این که ان ایمانه من از سمت راستشون میام چه کار میکنم؟ افسد و علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. شبهاتی که تو ذهنش اومده این شبهات رو براش بگم راست میگی یا خوب فکر کردی یا بله همینطوره، ببین چنین چنان که تا بخواد این ایمانش رو از دست بده. و ان شمائلهم، حالا از دست چپشون میاد چی؟ فرمود به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم. لذت ها رو براشون محبوب نشون میده، شهوات رو به دلشون غلبه میده تا اینها جلب هی وسوسه میکنه. خب حالا اینجا من تو پرانتز یه نتیجه بگیرم، شیطان میاد شهوت را در دل من محبوب نشون بده و منو غلبه بده. من عواملی که شهوت رو برای ما ایجاد میکنه با اونها نزدیکتر بشم، یا با عواملی که زمینه زشتی شهوت رو برای من بیان میکنه، کدوم همراهی با شیطان، کدوم همراهی با رحمان؟ حالا تو بحث راه عمل آیه به این تکیه خواهم کرد. خب حالا وقتی امام علیه السلام فرمودن که بالا سر و پایین رو استثناء کرده، چرا؟ گفت بالا استعاذه است، به خدا پناه بردن. لذا در آیه 200 سوره مبارکه اعراف، همتون آشنا هستید و معمولا هم حالا در قرآن خوندن شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هی اعوذ بالله میگیم. حالا این عرض میکنم در سوره مبارکه اعراف آیه 200، و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، وقتی شیطان داره نزغو برای شما ایجاد میکنه، حالا چه نوع نزغی، هر کدومش هست که اشاراتی کردیم، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببرید. این از بالا سر. خب به خدا پناه ببرید یعنی بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این لفظیش خوبه ولی کافیه؟ بارها در بحث ذکر، فکر، عمل، این بحثو با هم داشتیم، ذکر مرحله اولیه ایست که باید تبدیل به عمل بشه تا نتیجهشو ببخشه. ذکر یعنی یادآوری، اعوذ بالله یعنی توجه داشته باشه به خدا پناه ببری. خب پناه بردن به خدا چگونه است؟ لفظیش همینه، یه تسبیح بردارم بگم اعوذ بالله، اعوذ بالله، نعوذ بالله، هم باشه معاذ الله. راجب حضرت یوسف در سوره یوسف آیه 23 است اگه اشتباه نکنم، وقتی که زلیخا پیشنهاد میکنه، اولین بیان حضرت یوسف معاذ الله، پناه میبرم به خدا. این پناه میبرم به خدا چگونه بود؟ یعنی اقدام عملی فرار کردن و بحثای دیگه. حالا عرض میکنم این رو. پس از بالا سر فرمود پناه به خدا بردنه، از پایین چی؟ عجیبه این، فرمود به سجده افتادن. از برخی از بزرگان اخلاق و عرفان شنیدم، قطعا شما هم خوندید شنیدید، تأکید بسیاری به سجده طولانی دارن. میگن لااقل در شبان روز، حالا یه بار مثلا صبح نمازتون تمام شد، یه بار شب نمازتون تمام شد، حالا نه حتما صبح و شب، وسط روز، هر وقت، حالا میگم لااقل، لااقل یه سجده یه روبه برید. اگر اهلشید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که خیلی آثار داره، مکرر بیان کنید. اهلشید دعاهایی که، نه اهلش نیستید، حالا اون فارسی خیلی راحت تو سجده با خود. حتی یکی از بزرگانی که خیلی هم در مسائل این سیر و سلوک پیشرفته است و معروفه، حالا بنا به جهاتی من اسم نمیبرم، ایشون فرمودن ولو هیچی حرف نزنید، ولی در سجده باشید، نه اینکه حالت خواب، توجه داشته باشید برای خدا به خاک افتادید. این یک اثری در شما ایجاد میکنه، شیطانو مایوس میکنه. حالا این قسمت سجده رو من سری رد میشم. در شبان روز سجده طولانی، به خصوص اگر در نماز شب باشه، سجده های طولانی و در این سجده با خدا راز و نیاز کردن، با خدا درد دل کردن، خدایا بیچارم، خدا، ولی به فارسی، خدایا درمونده‌ام، خدایا نفس داره منو بیچاره میکنه، خدایا زمانه بد شده، خدایا عوامل گناه داره ما رو میبره، خدایا دلم نمیخواد از تو جدا بشم، خدایا منو با اولیای خودت مانوس بگردان، خدایا خدایا خدا بزرگتر از اینه که شیطانو رد نکنه و نرانه. یه مثالی مرحوم علامه مجلسی تو بهار زده، من خیلی از این مثال خوشم میاد. میگه در گذشته رسم بر این بود، شما اگر مثلا از یه جایی میخواستی به یه جایی برید، حالا شب توی روستایی باید مثلا توقف کنید، مهمون خونه نبود، مسافر خونه نبود، امکانات زمانه حالا نبود، رسم بر این بود پیرمرد اونده، کت خدای اونده، ریش سفید اونده، غریبه ها رو تو خونش راه میداد، پذیرایی میکرد، فردا یه نون و پنیری بهش میداد، میگفت تا آبادی بعد میرسی گرسنه نمونید. این جوان مردی ها رسم بود. حالا شما اگر تو این ده رفتید، آزوغتون هم تموم شده، شب هم هست، پناهگاه هم ندارید، میرید در خونه کت خدای ده، اما دم در دو سه تا سگ هست، او میکنن، به سرعت به طرف شما میان، شما فوری در میری. خب معلومه که به اون موهبت کت خدا نمیرسی، اما یک کمی میستی. کت خدا میاد بیرون، سگا چیشونه؟ میگه غریبه اومده. کت خدا به سگا میگه برید کنار. شما راحت میری خونه کت خدا. خدا به ابلیس میگه برو کنار، این بنده منه، ببین چجور به خاک افتاده. قدر سجده ها رو بدونید. هم سجده واجب رو مگه نداریم از امام صادق علیه السلام گاهی در رکوع و سجده 60 بار میفرمودن در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، تا 60 بار شنیدن، حالا دفعات دیگه بیشتر بوده نمیدونم، تو سجدم که دیگه اینا، پس این سجده است. اما حالا از بالا سر که نمیتونه، طبق آیه 200 سوره مبارکه اعراف فرمود استعاذه. این استعاذه رو من با سوره بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس توضیح عرض بکنم. چرا فرمود رب الناس اول، ملک الناس دوم، اله الناس سوم، بعد من شر الوسواس؟ اگه قرار پناه ببریم به خدا، سه تا اسم صفت برای خدا رب، ملک، اله به کار برد. من خیلی روی این فکر کردم، تفاسیر متعددی رو هم گشتم، برای من سوال بود ما قرار پناه به خدا ببریم، قل اعوذ برب الناس، خیلی خوب، بعد ملک الناس بعدش، خود این ترتیب چرا؟ اله الناس بعد از ملک اله چرا؟ خب قرآن دیگه، خب مسئله عادی که نیست. خب خدا میتونست بگه قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، اما چرا ملک الناس و اله الناس رو اضافه کرد؟ اولین مرحله‌ای که ما در این عالم میایم و قرار حرکت تکاملی رو شروع کنیم، نخستین گام برای ما تربیت مطرحه. از آغوش مادر در حال شیر خوردن تا آخرین لحظه عمرمون تربیت برای ما مطرحه. شیطان در عوامل تربیتی میخواد نفوذ کنه، تربیت رو غلط کنه. با همین نمونه هایی که گفتم، قل اعوذ برب الناس یعنی میخوای پناه ببری، ببین در عوامل تربیتی تا این لحظه چه چیزایی دخالت داشتن. آیا رفیق در تربیت من اثر داره یا نداره؟ آیا مجالست در تربیت من اثر داره یا نداره؟ آیا فیلم ها و فضای مجازی رو نگاه کردن در تربیت من اثر داره یا نداره؟ چه مثبت چه منفی؟ پس قل اعوذ به رب، پناه میبرم به خدایی که او ربه، ببینم نظام تربیتی منو چگونه قرار داده. لذا اگر من مثلا تسبیح به دستم گرفتم میگم الله اکبر، اما در همین حال اشاره میکنم رشوه رو بگیر، اینجا من دروغ دارم میگم، الله اکبر نیست، رشوه اکبره. اگر میگم قل اعوذ برب الناس ولی دوستی با کسانی میکنم که در تربیت من اثر سو میگذارن، پس دارم دروغ میگم، این پناه بردن نیست، تازه گناه کردنه. لما تقولون ما لا تفعلون. پس اولین مرحله تربیت، ببین تربیتت چگونه بود، تلاش کن، اگه غلط بود اصلاح کن، اگه خوبه تقویتش کن. عواملی که دوره برای تو هستن، خب معاشر، چرا یکی از اموری که در سیر سلوک عرفانی مطرح میکنن عزلته؟ تو کلاسا بحث کردیم، جلسه عمومی خیلی بحث نکردیم، عزلت مثبت نه عزلت منفی. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است؟ عزلت یعنی چی؟ یعنی از عوامل تربیتی غیر خدایی فاصله بگیر تا زمانی که در تو اثر نتونه بگذاره. مثال میزنن اهل سیر و سلوک، میگن شما وقتی بذره گیاهی رو الان توی این فصل تو گلخونه پرورش میدید، یه مقداری خودشو گرفت، بعد میاری تو فضای آزاد میگذاری، اون عزلت یعنی از عواملی که در پرورش و تربیت این گیاه مثل باد تند، مثل سرما خرابش میکنه، باید اینو جدا نگه داری، یک حجابی دورش ایجاد کنی. در این کتاب نشان از بینشانها مال مرحوم علی آقای مقدادی پسر مرحوم سنلی نخودکی بخونید، چاپ شده، میگه پدرم میفرمود اون زمان زمستان است، گل نمیشه پرورش داد مگر در گلخانه. زمستان است، گل نمیشه پرورش داد مگر در گلخانه. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار تربیت معنوی بشیم، از خیلی چیزا باید چشم بپوشیم. بله باید چشم بپوشیم. نمیشه آقا، نمیتونم چشم نامحرم بدوزم تعالی معنوی پیدا کنم، نمیتونم دروغ رو گوش بدم یا اون دروغگو رو تایید کنم یا به دروغگو لبخند بزنم. مجلس غیبت بشینم. اینا همه نزغ شیطانه در دنیای درون من تقویت میکنه. لذا قل اعوذ برب الناس، ربوبیت ناس را خدا چگونه قرار داده؟ باید اونگونه باشیم. آیا الان اگر محضر مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا وصف العیش نصف العیش در مثل مناقشه نیست عرض میکنم، به جمع ما بگن یه ساعت دیگه به شما اجازه میدین خدمت امام عصر برسید، بنده در مثلا صبح تا حالا کارایی که کردم میگم اصلا روم میشه بیام امام زمان نگاه کنم؟ آیا عامل ربوبیت ناس الان ولی الله اعظم نیست؟ همینجور در پیشگاه خدا. پس قل اعوذ برب الناس یعنی اگر قرار از وسوسه شیطان به خدا پناه ببرید، عوامل تربیتیتون رو الهی قرار بدید. جوان اگه دیدی تو فضای مجازی میری آلوده میشی، نرو، خودتو توی عزلت قرار بده. اگه بعضی فیلم ها نگاه کردنش دنیای روان تو رو به هم میریزه، شیطان هم از این به هم ریختگی روانت استفاده میکنه، نبین. من اینجا عرض کردم تو نیویورک یه جوان 16 ساله 17 ساله رو از من سوالی پرسید که چه کنم، که من اومدم بگم مثلا برخی فیلم ها، گفت من تلویزیون اینجا رو نگاه نمی کنم چون میدونم منو آلوده میکنه. لذا قل اعوذ برب الناس یعنی پناه ببرید به عوامل تربیتی الهی. عوامل تربیتی الهی، بگردید صاحب نفس پیدا کنید. بله بگردید، خستم نشید، گرچه کمه ولی خدا عنایت میکنه. با صاحب نفسا بشینید. آقا لااقل هفته یک بار زیارت اموات برید. حالا الحمدلله حضرت عبدالعظیم میتونید برید، امامزاده صالح میتونید برید، امامزاده قاسم میتونید برید. این مکانهای معنوی انسان بشینه یه اشکی بریزه، یه آهی، یه سجده طولانی، اینا زمینه غلبه بر امیال نفسانی رو فراهم میکنه و اون قل اعوذ برب الناسش رو فراهم میکنه. دوم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. خب ربوبیت و تربیت از لحظه تولد مطرح بود، اما این که در رابطه با ملوک، حکام، فرمان روایان، آمران، کم کم انسان سنش یکم بالاتر میاد، اینا مطرح میشه دیگه. آیا شما در مقابل خطراتی که ممکنه حکام و ملوک داشته باشن، نزدیکی با اونها باعث گناه بشه، باعث تایید ظلم بشه، باعث برخی از آلودگی های دیگه بشه، بدان که ملک اصلی خداست، به ملوکیت الهی پناه ببر. منصور دوانقی به امام صادق علیه السلام عرض کرد پسرمون، حالا بن العباس هم حقه بازم بود، قاتل امام هم میشه، به امام علیه السلام عرض کرد پسرمو نمیایید پیش ما؟ آخه ما پسرمو هستیم، از شما بیشتر. حضرت فرمود که معنویت که پیش شما چیزی نیست من بیام بگیرم، دنیام که من نیازی ندارم پیش شما بیام، برای چه بخوام بیام پیش شما مگر به زور منو بیارید؟ گفتن یه حاکمی از یه عارفی گفت آقا هیچ ما را یاد میکنید؟ گفت بله، موقعی که خدا را فراموش میکنم. هیچ ما را یاد میکنید؟ بلی، موقعی که خدا را فراموش میکنم. ملک الناس، خدا داری با خدا باش و پادشاهی کن. در نظام تربیتی دینی که ربوبیت ناس و فهمیدی، ملک بودن الهی را باید توجه پیدا کنی. بعد حالا که این دوتا مطرح شد، پس اله یعنی معبود، پس عبادت، اطاعت، بندگی، پیروی، امر و نهی رو پذیرفتن فقط از او، این معنی پناه بردن به خداست. نه فقط تسبیح بگیرم. آقا من صبح تا شب هزار بار گفتم اعوذ بالله، اعوذ بالله، نعوذ بالله، ولی بازم گناه منو فریب داد. خب بابا این که لفظ بود، تو مرحله عمل هم. لذا بعد از ذکر فکره، بشینم فکر کنم قل اعوذ برب الناس یعنی چی؟ آیا این کاری که من میکنم این پناه بردن به تربیت خداییه یا پناه بردن به تربیت شیطانیه؟ پس چه بکنم؟ پس مرحله عمل. آیا اگر من ترسیدم، خوف از ملوک داشتم، خوف مثبت بود یا منفی بود؟ اگر مالک اصلی و ملک اصلی خداست، خب دیگه اینا، و الی آخر تو جنبه معبودیتش. خب اجازه بدید جنبندی کنم، دیگه وقت داره میگذره. خدا را تو را شکر میکنم که به اندازه این 9 جلسه و 3 4 جلسه هم در رابطه با معصومین علیهم السلام، امیرالمؤمنین، امام حسین، امام جواد و اینا تا حدودی توانستیم بحث امتحان رو تا حدودی، نه اینکه جامعه، ان شاء الله شب جمعه آینده در رابطه با دوران غیبت هم با هم بحث کنیم و این بحث رو با هم دیگه جمع جور کنیم. خدایا تو خودت شاهدی، شرایط زمانه بده، آلودگی ها غوغا میکنه، از دست دادن ایمان و تقوا داره مثل آب خوردن میشه، شبهات مثل باران داره رو سر جوانای ما میباره، دشمنان ما خیلی زیرکن، زیرکانه دارن جز عوامل شیطانی و خود شیطان که خدایا خودت فرمودی دشمن شماست و از این دشمن بپرهیزید و دشمن بگیرید، دارن دشمنی میکنن. اما خدایا دو راه به ما یاد دادی، یکی بیایم در خانه تو. خب حالا ماه شعبانه، این مناجات شعبانیه رو که دست کم نگیریم، با مناجات شعبانیه بریم در خانه خدا. اما خب مناجات شعبانیه چی به ما یاد داد؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. ببین چی میخواد به ما یاد میده امیرالمؤمنین، کمال خدایا من میخوام، نمیخوام دین حتی پایین قانع بشم، میخوام از هر چه غیر توه منقطع بشم، دل به تو بدم، اون چنانی که ائمه اطهار دادن و جانم به فدایش. ببینید وقتی زینب کبرا سلام الله علیها اومد کنار گودال قتلگاه عصر 11 با اون صحنه کذایی اونچنانی، مطلبی رو مرحوم شیخ جعفر شوشتری داره رحمت الله علیه، اون عاشق امام حسین، مرجعی که به روزخونیش افتخار میکرد. حالا من یک کمی میخوام این نکترم رعایت کنم دیگه، خیلی روزه اونجوری نمیخونم. ایشون میگن ما در ماه شعبان هیچ شهادت معصوم نداریم، در ماه محرم ولادت نداریم، یعنی محور شادی و غم انگار امام حسینه، لذا ماه شعبان ماه شادی اهل بیته. لذا نمیخوام خیلی ذکر مصیبت کرده باشم، ولی میخوام یه توجهی بدم برای توسل. زینب کبرا سلام الله علیها آمده کنار گودال قتلگاه، با اون صحنه کذایی این شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، این خنجر شکسته ها رو کنار میزنه، این سنگ هایی که رو بدن آقا ریختن اینها رو کنار میزنه. اما چی کار میکنه؟ اول دست میبره زیر بدن، بدن رو یک کمی بالا میاره، سر با آسمان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. یعنی جز خدا هیچی مطرح نیست. اگه قل اعوذ برب الناس است، پناه بردن نه فقط با لفظ، در همه مراحل. بله حالا البته که زبان حال نقل میکنن، میگن که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی اومد کنار گودال قتلگاه، حالا میخواد بدن ابی عبدالله رو پیدا کنه، بدن دفن شده زیر خنجر و شمشیر و سنگ، لذا اگر میگه گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، نمیدونم، هیچ استبعادی هم نداره. میگن مثل این که امام حسین صدایی زد از همون گلوی بریده، گل گمگشته ات خواهر منم من. بله اشتباه نرفتی، بیا منو پیدا کن. صلی الله علیه که یا مولای یا ابا عبدالله و الارواح التي علت بفنای عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين
اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المصدر المستغيثين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا زلالة في هذه العشية نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا غياث المضطر المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين إلهي وربي من لي غيرك يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء والسلام البكاء يا صابر يا دافع الغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم يا رفيق يا شفيع فكني من حلق المزيق إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اجعلنا من انصاره و اوانه. خدا صاحب ما را برسان، توفیق خدمت گذاری شو به ما مرحمت بفرما. جوانان ما، مملکت ما، نوامیس ما، مقدسات ما، شیعان دنیا محافظت بفرما. هم و غم و نابسامانی و این بیماری از جامعه بشریت برطرف بفرما. اموات و ذبی حقوق من، بالاخص مرحوم آجای حاجیان، حاج خانم آجیان، علی آقای حاجیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. عزیزانی که برای برپایی این جلسه به هر شکلی زحمت میکشن، بر تأییدات و توفیقاتشون بیفزا. ما را از شر شیطان در این فتن آخر الزمان در امان بدار. مریضها، منظورین، مورد نظر، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشم صدر الحسین، به زور الحجه. یا رب الحجه، به حق الحجه، اشم صدر الحسین، به زور الحجه. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد، يا علي بن موسى، أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، ويا خليفة الرحمن، ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار انبات مؤمنین مؤمنات، علال خصوص انبات حاضرین، به کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.